درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 16 ده 1404.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السنين أنه خير ناصر الزمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که اگر کسی سر میتی رو قطع کنه باید 100 دینار دیه بده. حالا صحبت سر این هست که این دیه رو باید چه کرد؟ آیا اگر دینی میت داشته باشه این در قضای دین مطرح میشه یا نمیشه؟ اینجا دو تا بحث هست. یکی این که آیا جائز هست در قضای دین میت مصرف بشه یا جائز نیست. یکی این که آیا واجب هست یا واجب نیست. تو کلمات فقها ها یه مقدار این بحث ها با هم ذکر شده. بعضی از فقها های بزرگ این مقداری بحث مخلوط شده، استدلالات با هم دیگه فرق داره، مدل استدلالات باید با هم دیگه متفاوت باشه. جواز صرف در دین و وجوب صرف در دین. اولین کسی که این بحث رو تا اونجایی که من مراجعه کردم مطرح کرده مرحوم محقق حلی در نکت النهایه است. خب در نهایه اصل مسئله آمده که این باید صرف صدقه داده بشه و اینها. در ذیلش نکت النهایه سوالاتی است که یکی از شاگردان محقق موقعی که نهایه رو پیش ایشون میخونده ازش سوال کرده. خیلی آدم سوال دقیقی هم هست و سوالات دقیقی سوال کرده. این عبارتش رو میخونم: هل اذا کان علیه دین و قالت الورثه لا نقض الدین الا من دیته ایکون لهم ذلک ام لا؟ اگر دین میت داشته باشه ورثه بگن که ما دین رو فقط از این مال ادا میکنیم، آیا یه همچی حقی دارن یا نه؟ این آیا واجبه در دین؟ معنیش اینه که اگر حق داشته باشن یعنی واجبه این در دین صرف بشه و مقدم هست بر صدقه و اینها. خب یه مرحله. و ان لم یکن لهم ذلک، هل اذا لم یخلف غیر الدیه یقضا دینه منها ام لا؟ مرحله دومی که اگر تنها مالی که باقی گذاشت هیچ مال دیگه باقی نگذاشت، فقط همچی مالی دستش اینها اومده، آیا در این صورت چطور؟ آیا در این صورت آیا از ادا میشه؟ اونم باز بحث وجوبه نه بحث جواز. و اذا اوصا به وصیتن هل یحتسب الدیه من جمله ترک ام لا؟ اگر میت وصیت کرده باشه این رو جزو ترکه قرار میدیم، و که مثلا اگه ثلث وصیت چیزو وصیت کرده باشه اینم جزو ثلث حساب بشه و امثال این املا. ده سوالات بحث وصیت رو هم سائل درش کرده و ایشون جواب هیچ وارد بحث وصیت نشده، وصیت رویش فقط به دین پرداخته یه کمی، یعنی به وصیت یه مقداری پرداخته، حالا عبارت رو میخونم ولی جدی بهش نپرداخته. حالا عبارت رو ببینیم چجوری عبارتشون رو باید معنا کرد. الجواب لا یغضا دینه من ذالک ولو لم یترک مالا لأن الدین انما یغضا مما کان مالا له. دین از مال میت صرف میشه، مما کان مالا. این آیا رو کانه عنایت داره ایشون یا عنایت نداره خیلی تو این روشن نیست. بل یصرف الی احد الوجهین. این مما کان مالا، کلمه کان اگه گفتم عنایت داره یا نه، همون بحثی که قبلا اشاره کردم، اون چیزی که ما در ادله داریم که ترکه میت باید صرف بشه در دین و وصیت و امثال اینها، نه هر چیزی که مال میت باشه. ترکه میت اونی هست که در حال حیات ملک میت باشه، بعد او رو رها کرده باشه، رفته باشه، ما ترکه المیت. اما اون چیزی که بعد از موت میت اعتبار ملکیتش برای میت شده باشه، او چه حکمی داره؟ او از این عبارت ها، از این روایت ها در نمیاد. ما ترک غیرت. حالا فرض کنید در بعضی موارد ممکنه بگن که یک کسی شخصی رو بکشه، شخصی رو بکشه، این دیش عدیت و تصرف و فیما یصرف و فیهل ترکه، اون یه بحث دیگه است. چون در مورد دیه خود شخص، کسی که اگر میت رو، اگر کسی رو بکشن، اون دیهش صرف در به اصطلاح همون در مصارفی صرف میشه که ترکه صرف شد. ترکه نیست، ولی ممکنه یه دلیل خارجی داشته باشیم، گفته باشه که مثلا دیت المیت، دیهی که برای قتل میت هست، او در ترکه صرف میشه. او یه هر راست دیگه است و الا ادله اولیه اقتضا نمی کنه که اینها از اصل مال خارج بشه. قبلا اشاره کردم اینی که آقای عاشق بشیر نجفی اشاره کردن این روایت ها رو از جهت سندی مثلا خدشه کردن و گفتن مثل سایر دویون میت صرف میشه، مثل سایر دیات میت صرف میشه. ما دلیل عام می نداریم که هر چیزی که مال میت باشه ولو دیه قتل میت نباشه، چیز هم نباشه، ترکه هم نباشه، باز باید در مصرف ترکه بشه و نمیدونم اون ترتیب ارث و مرث و اینا در موردش جاری بشه، مصارف چهارگانه تجهیز و دین و وصیت و ارث اون هم در مورد اینها باشه. نه هیچ دلیلی نداریم. حالا اگر هم حتی روایت رو بذاریم کنار، علایه تقدیر این که مما کان من کله، اگر کانه رو ایشون عنایت بهش داشته باشه، میگه دین در مورد ما ترک هست، اون چیزی که قبلا در حال حیات ملک میت باشه، ولی اون چیزی که بعد از وفات ملک میت میشه، اون ما دلیل کنه نداریم که در دین صرف بشه. البته بعدن استدلالاتی که وارد میشه یه جور دیگه بحث رو دنبال کرده. بل یصرف الی احد الوجهین و کذا لا یصرف فی الوصیه ولا بعضه. احد الوجهین اون عبارت خود نهایه است، نهایه حج و صدقه رو ذکر کرده، میگه حج عن المیت یا صدقه، اون بحث عبارت نهایه است. هذا هو الذي يقتضيه الاصل. تا اینجا اجازه نداده ایشون در دین صرف بشه، ولی بعد عبارت بعدیش عوض میشه بحثا. ولو قیل یقضا دینه اذا کان علیه دینون کان حسنا. حالا یقضا دینون آیا یعنی یجب القضا فی الدین یا یجوز القضا فی الدین؟ و این خیلی واضح است. ولی استدلالات بعدی بیشتر به بحث جواز ایشون عبارت بعدی سازگاره. استدلالات البته یه مقداری یه جوریه، میگه لأن الاخبار دلت على ان ذلك له و ان ذلك الشيء صار اله بعد وفاته، فاذا حكم انه له ولم يخلف ما يقضي به ما يقضى به دينه كان صرفه في قضاء الدين حسنا. تعبیر حسنا یعنی کار خوبیه، جایزه، نه اینکه واجبه. میگه که خب این مال میته، مال میت رو ولی یه میت که حاکم شهر هست باید در راهی که به نفع میت هست صرف کنه. میتونه خوب هست که در راه قضای دین میت صرف کنه دیگه، اما واجب هست نه، میتواند در راه قضای دین میت صرف کنه. این کنه مستحبه. استدلالات بعدی هم با همین مطلب سازگاره، میگه لأن قضاء الدین یحصل معه براءت الذمه و صدقته یحصل بها اکتساب الاجر و ابراء الذمه اولا. قضاء دین، خب این اگر قضاء دین بکنیم نفعش به میت بیشتر میرسه، علاوه بر این که ثواب گیرش میاد کنه ابراء الذمه هم میشه. بله، بله، این بیشتر ناظر به اون فرض دوم هست که حالا یا در صورتی که بله ولم یخلف غیر الدیه بیشتر به اون
حالا کلا این استیاب بعد مطرح بشه، یعنی این تاثیرگذاره.
بله بله، این تاثیرگذاره. بله، خب این عبارتی است که محقق داره. مرحوم شهید اول در غایت المراد این عبارت رو چکیدش رو در غایت المراد جلد 4 صفحه 515 آورده و این مطلب رو هم اضافه کرده و توقف المصنف یعنی علامه هلی فی القواعد فی الدین ولم یذکر الوصیه. بعد یه عبارتی در ادامه داره، این عبارت رو من میخونم و قبل از اینکه بحث ادامه بدم اول تو این عبارت بحث کنیم. ایشون تو نکات نهایی میگه و قال بعض فقهاءنا تکون دیت المیت للامام و قد اختار ذالک علم الهدا فی بعض کتبه و یلزمه علی هذا ان یقضی بحدین لأن الإمام يأخذها على رأيه بالولاء والدين مقدم على الولاء. این حالا استدلالشو بعد در موردش توضیح میدم، ولی ظاهر این توضیحی که ایشون میده این هست که طبق قول سید مرتضی واجب هست در دین ادا بشه، نه اینکه جایز هست. استدلال این هست، میگه که امام علیه السلام به اصطلاح از جهت رتبه‌ای ولای امامت هست دیگه، آخرین رده ارث ولای امامت هست و به امام علیه السلام امثال اینها میرسه. بنابراین چون دین قبل از میراث هست و اون ولای امامت بعد از میراث هست و امثال اینها، طبیعتاً دین قبل از ولای امامته، بنابراین باید در دین صرف بشه. خب استدلال خاصیه، فرض اینه که این تو میراث اصلا نمیخواد صرف بشه، این حکمه تعبدی خاصه و اصلا سید مرتضی هم توجه عبارت ایشون به حفظ به حافظش اعتماد کرده و الا مراجعه نکرده به عبارت سید مرتضی. سید مرتضی از باب ارث و از این چیزا نمیدونه، کفاره میدونه. کفاره که دیگه بحث ولا و امثال اینها نیست، امام علیه السلام متولی صرف کفاراته و امام هم مالک نیست، مال بیت المال هست و امام متولی صرفه. این اصلا عبارتایی که ایشون آورده به حافظه اعتماد کرده، ولی اگر خودمون عبارت رو میدید اینجوری ایشون صحبت نمیکرد. مرحوم ابن فهد هلی هم همین عبارت ایشون رو در مهذب الباره آورده و پذیرفته و همسایه به صحبت کرده. اینی که بنابراین که عرض کنم این کفاره باشه، حکم مثلا روشنه، کفاره مصارف کفاره است. بیت المال کفاره رو در هر مصرفی که صرف میشه اینم در همون مصارف باید صرف بشه. حالا قضاء دین میت هم ممکنه جزو وجوه بری باشه که چیز عام باشه، بگیم کف در کفارات رو میشود در امور خیر صرف کرد. یکی از امور خیر اینه که دین مدیونین رو انسان قضا کنه، جائز مثلا باشه، نه اونم واجب باشه. امثال اینها اون بحث بنابر نظر سید مرتضی بحث تقریبا واضحه، خیلی بحث دشواری نداره. این که واجب نیست حتما در قضای دین صرف بشه ظاهر هست، اما حالا آیا میشود با او قضای دین کرد؟ بستگی داره که کفاره رو مصرف شما چجوری تعیین کنیم دیگه، مثل سایر کفارات دیگه. اگه ما گفتیم مثلا کفاره فقط باید به فقرا داده بشه، باید صرف فقرا بشه و امثال اینا، صرف قضای دین اصلا نمیشه، اوناش اینم داخل در بحث هست دیگه. علی تقدیر رو مثلا کلام سید مرتضی ربطی به ولای امامت و این بحثایی که مرحوم محقق هلی اعلی الله مقامه مطرح کردن و به تبع مرحوم ابن فهد هلی دنبال کردن این نداره. حالا مرحوم اینجا کسی که قبل از اینکه ادامه فرمایشات مرحوم محقق هلی رو صحبت کنم، کلمات شهید اول رو هم ذکر بکنم و همچنین کلمات ابن فهد هلی، بعد یه مقداری در مورد اینها صحبت کنم. مرحوم شهید اول در غاية المراد جلد 4 صفحه 516 بعد از اینکه چکیده فرمایش محقق رو در مکتب نهایی آورده عبارتی داره، من عبارتشو میخونم. قلتو و کون حال الامام مذکورون فی روایت اسحاق ابن عمار سابقه عن صادق علیه السلام لکن ذکرها فی الجنایت علی الطرف فقال فی قطع رأس هذا لله. این یعنی بحثی بود که ما مطرح کردیم که تو روایت اسحاق ابن عمار صدر و ذیل شکل تهافت بدوی تو خودش هست، یه تو بعضی جاهاش میگه هذا للامام، تو بعضی جاهاش میگه هذا لله، که ما جمع کردیم گفتیم که اگر این روایت معنیش اینه که برای خدا هست ولی امام متولی صرفه، نه اینکه لل امام بحث تولی متولی صرف و اینا رو هست. این اشاره به این تفاوت تعبیر است که ایشون دقت کرده و تو کلمات محقق و اینا دقت ها نیست. عرض کنم خدمت شما. حالا اونش بعد در ادامه مرحوم شهید اول مطرح میکنه، میگه که و یعید و صرف حافظ دین و الوسیگه روایت الحسین ابن خالد المتقدمه و کذا فی روایت محمد ابن صباه المرسله عن صادق علیه السلام حیث و قال یحج بها ان او یتصدق او یصرف فی سبیل من سبل الخیر. اینجا ایشون یعید و صرف حافظ دین و الوسیه با تعلیلی که کرده یعنی یعید و جواد صرف حافظ دین و الوسیه، میگه که تو روایت حسین بن خالد گفته فی سبیل من سبل الخیر صرف میشه دیگه، قضا دین میت هم سبیل من سبل الخیر است، بحث جواد اون هست نه وجوب صرف در قضا دین. قضا
دین چرا سبیل خیره؟
یکی از سبول خیر دیگه، بندگان خدایی که گرفتار هستند و عرض کردم. حالا من اشاره کردم که ممکنه ما به طور کلی بگیم که شخصی که به اصطلاح کوتاهی کرده، شخصی که کوتاهی کرده و در اثر معصیت قرضی گرفته قرض رو نتونسته ادا کنه و معلوم نیست سبول خیر باشه، ما اون قلدش رو قبلا کردیم که معلوم نیست هر ادای دینی سبیل من سبل الخیر باشه. ولی اینا اینجوری میخوان استدلال کنن.
مالی هم تو ترکه نداره.
نه مالی تو ترکه نداره. امثال یه موقعی هست نه.
چه
قارمی؟ نه اصطلاح مالی نداره، قارمینه که در راه معصیت مثلا چیز کرده. تو حتی قارمین هم تو روایات شخص بعضیه که اگر برای معصیت گرفته باشه، صرف کرده باشه، از سهم قارمین نمیشه داد و اینا. عرض کردم این اینکه از این باب میشه صرف کرد یا میشه صرف نکرد، این جور بحثا توش هست که من قبلا اشاره اجمالی بهش کردم. عمده بحث سر این جهتش نیست. عمده جهت بحث این هست که واجب هست اصلا صرف بشه یا واجب نیست. و الا جواز صرفش دیگه بستگی داره به اون که ما به اصطلاح مصرف بیت المال و مصرف اینا سبل خیر میدانیم نمیدانیم. این چیزی هست که بحثش مربوط به این بحث خصوص ما نیست، بحث کلی هست که از جای دیگه باید مطلبش فهمیده بشه. یک مطلبی ایشون ادامه داره، من متوجه نشدم این عبارت رو، من میخونم شما ببینید این عبارت چیه. میگه و هاذه روایات، بر اون شهید اول بعد از اون عبارت داره، فیها دلالتون علا جواز جعلها فی بیت المال او صدقه فلا یتعدى الحاکم فی کل منهما و یرتفع الخلاف. هاذه روایات فیها دلالتون فلا یتعدى الحاکم فی کل منهما و یرتفع الخلاف، یعنی چی؟
فی او عن کل
چی؟
فلا یتعدى الحاکم عن کل منهما،
فی کل منهما، اینجا من عبارت یادداشت کردم، فلا یتعدى الحاکم فی کل منهما و یرتفع الخلاف، یعنی چی؟ رو دقت کنید اصل اون عبارت و ها به روایات فی ها دلالتون عباد علا جواد جعله ها فی بیت المال او صدقه، اونو ممکنه اینجوری بگیم. ایشون میگه ما دو دسته روایات داریم، یک دسته روایات گفته که یوش علا فی بیت المال، یک دسته گفته یوسف فی صدقه. اینها رو جمع دلالی کرده ایشون به اینکه از ظهور هر یک از اینها در تعین موردش به قرینه نصوصیت روایت دیگه در کفایت خصال دیگه رفعیت کرده. بحثی که فقها دارن دیگه، فرض کنید یه روایت میگه که مثلا در کفاره زهار گفته یعتق نسمتن، روایت دیگه گفته یصوم ستین یومن یا یطعم ستین فقیرن. یه روایت هر یک از روایت ها یکی از خصال ثلاث رو مثلا گفته، میگن جمع عرفی بین این روایات به حمله بر تأخیره، چون هر یک از اینها در کفایت اون مورد خودش نفسه، در تعینش ظاهره، از نصوصیت هر روایت در کفایت قرینه میشه برای اینکه از اون ظهور روایت های معارضش در تعین رفعیت کنیم. اینجوری آیون دارن. اینم احتمالاً اینجوری میخواد بگه که یک روایتش گفته که یجعل فی بیت المال، یه روایت گفته یتصدق عن، یجعل فی بیت المال در جواز جعل و فی بیت المال نفسه، اما که حتما باید در بیت المال قرار بده ظاهره. از نصوصیت روایت در جواز جعل بیت در بیت المال به قرین این استفاده میکنیم، از ظهور یتصدق در تعین صدقه رفعیت میکنیم. اونو میشه به اصطلاح عبارت رو معنا کرد، ولی من عبارت فلا یتعدى الحاکم فی کل منهما و یرتفع الخلاف رو خیلی متوجه نشدم. اینو حالا دقت کنید ببینید عبارت ایشون چی میخوان بگن. دو اینها
فلا یتعدى یعنی فقط هذین الموردین، بیت المال والصدقه دون
ما زاد. نه یرتفع الخلاف یعنی چی؟ چرا تو یرتفع الخلاف داره آخه؟ یرتفع الخلاف آخه؟ آخه این یرتفع الخلاف یعنی چی؟ آخه بله ایناش چیه؟ من یرتفع الخلاف بخواه من این چه ربطی به اون اختلاف علما داره؟
اختلاف بین روایات اینجوری
جمعه. آهان یرتفع الخلاف فی روایات مثلا مثلا اونم حالا یه جوری یرتفع الخلاف. بله اونم یه بچی
بیت المال تو روایت نیامد آقا،
نه للامام، للامام بودن رو میگه، للهی که مصرفش امام علیه السلام متولی صرفش میشه میشه بیت المال دیگه. اون از اون روایت اسحاق بن عمار رو اینجوری معنا کرده و اینها. بله دیگه، حالا اینجوری. البته مراد صدقه هم ایشون معنای مقدار گسترده‌تر از صدقه، همون معنایی که یحجبه ها ان یا او یصرف فی سبیل من سبل الخیر امثال اینها باید معنا کرد، چون خود ایشون دو سه عبارت قبلی به این مطلب اشاره کرده که حج و سبل سبیل من سبل الخیر. حالا دیگه عبارت اینجوریه دیگه، هر جور عبارتو. ولی حالا اصل مطلب عبارت ابن فهد رو هم بخوانم بعداً در موردش صحبت کنیم. ابن فهد در مهذب الباره این بحث رو که وارد میشه، اول نقل اختلاف اقوال رو نقل میکنه، لوکان المیت دینون هل یغضا منها ضدیه، نقل اقوال میکنه و اینها. و بعد از نقل اقوال میگه و المعتمد و القضا،
سلام،
المعتمد و القضا لوجوه، الاول تصریح الروایه به اضافتها الیه به قوله فدیت و تلک المثله. المعتمد القضا، استدلالات توجه بفرمایید، آیا واجب هست دین رو قضا کرد؟ اینو میخواد بگه یا جائز هست دین رو قضا کرد؟ بعضی از استدلالاتش متناسب این هست که کنه اصطلاح. بله حالا عبارتشو بخونیم. ایشون میگه المعتمد القضا لوجوه تصریح الروایه به اضافتها الی به قوله فدیت و تلک المثله له، میگه که این مال او هست، وقتی مال او هست میشه مال او رو در قضای دینی صرف کرد. این متناسبه با اینکه جواز باشه. این یه مطلب. مطلب دوم تصریح و روایت ثانیه به قوله یتصدق به ها ان فلقفت العود به ها علا مصالحه و ما یونتفه. و یک نوع الغاء خصوصیت از روایت میخواد بکنه، یا بفرمایید قیاس اولویت میخواد بچینه. این استدلالی که تو کلمات مرحوم محقق هلی هم بود، ولی این حالا آیا میخوان بر جواز استدلال کنن یا بر تعین قضای میت؟ این عبارت خیلی ابهام داره. فلقفت العود به ها علا مصالحه و ما ینتفع به و تفریق ذمته من الدین اصلح له و امنع. حالا اصلح هست تعین داره یا جائز هست؟ یه قدری ابهام داره. خب مطلب سوم، استدلال سوم، ان وجوه الصدقه غیر محصوره و من جمله صنوفها قضاء ديون الغارمين و لهذا جعل للغارم سهما في الصدقه صدقه الواجبه و تفريق ذمه هذا المديون مندرج تحت مطلق الصدقه فليس بمناف لما دلت عليه الاحاديث. معذب الباره جلد 5 صفحه 389. مجموع عبارت رو متناسب این هست که ایشون مرادشون جواز قضا باشه. برای جواز قضا همین استدلالات رو میشه به یه جوری مطرح کرد، و الا وجوب قضا، فقط وجوب قضا اون دومیش رو یه جوری میشه مطرح کرد. مرحوم علامه هلی اصلا بحث رو وجوب قضا برده، کنه جواز قضا مفروغ عنه، اون چیزی که مورد بحث هست وجوب قضائه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، تو قواعد الاحکام میگه و هاذه دیه یتصدق بها ان و لیس لوارثه فیها شیء و این کار سیدم که خلا بو کار نداریم و هل یقضا منها دینه، که تحریف شده به دیتو تو نسخه چاپی قواعد، و هل یقضا منها دینه واجبن، یعنی هل یجب قضاء دینه منها، اشکالون ولیکن نه جوازش بحث نیست، بحث این است که هل یجب قضا دینهی منها ام لا یجب، ولی جوازش چون از وجوه بر میت از این استدلالاتی که مثلا استدلال کردن، ایشون با این کلام نمیخواد برخلاف فرمایش امثال محقق اینها که بیشتر حرفشون رو جواز صرف هست تا وجوه. این دقتی که تو کلام علامه هلی هست تو کلمات قبلی ها و بعدی ها نیامده و این نکته ای هست که حالا من تو کلمات آیون بعدی رو فرصت نکردم مراجعه کنم، شما حالا ملاحظه بفرمایید ببینید آیون آیا مطلب خاصی اینجا دارند یا ندارند. و بله چی؟ آدرس قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 701 هست و این بحث، حالا آدرس های دیگه یه بحث رو هم من بدم، ایضاح الفواید جلد 4 صفحه 728 این اشکالون رو معنا کرده، کنز الفواید جلد 3 صفحه 809 هم باز معنا کرده، اون بایت المراد هم که مثل عبارتش رو خوندیم جلد 4 صفحه 516 هست و این تو تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 599 هم آمده. عرض کنم خدمت شما در حاشیه ارشاد شهید ثانی جلد 4 صفحه 512 هم عبارتش هست که من قبلا عبارتش رو خوندم، در مسالک هم جلد 15 صفحه 493 هم این رو آورده و اینها. به نظر میرسه که من اجمال حالا تو اینا تا شهید تا ابن فهد رو من مراجعه کردم، بعدیاشو نشد دقیق مراجعه کنم. ابن فهد تو معالم العلماء فی احکام آلیاسیل مال محمد ابن شجاع هست، ایشون تصریح میکنه ولا یقضا منها دیونه علی الاقوا، از دینهاش به اصطلاح قضا نمیشه. آیا این اون ابهام هم در اینجا هست که اون مقداری که مسلم هست این که واجب نیست دینش قضا بشه، اما این که از باب مطلق وجوه بر آیا قضای دین هم داخل در اون هست نیست، معلوم نیست ایشون ناظره به اون جهت باشه. میخواد بگه تو سلسله اون چیزهایی که مقدم باشه بر مثلا بگیم دین مال او هست، بنابراین حتما باید در قضای دین صرف بشه و اینا، اون این مقدارش یا از لهو ما بخوایم استدلال کنیم و اینها و کنه ایشون میخواد اینا رو قبول نداشته باشه. ما حالا من بقیه عبارتهای فقها رو فرصت نکردم، حالا با رفقای تو به خصوص کلاس راهنما دوستان عبارتهای بعدی رو ببینن که ببینیم. ما تو جلسه قبل این مطلب رو اشاره کردیم، عرض کردیم که ما یه بحث سر این هست که برای خود میت اگر فقط ذکر شده بود که این لل میت هست، خب وقتی لل میت هست در همه چیزهایی که نفعش به میت هست میشه صرف کرد، واجب هم نیست در یک مصرف خاصی صرف بشه. حاکم شهر امام علیه السلام که متولی این مال میت هست اون چیز رو که صلاح میدونه صرف میکنه، یکی از اون مصارفش هم این هست که در قضای دین خود این میتواند صرف کند، میتواند هم نه اینکه واجب هم هست که حتما صرف کنه، اون خودش باید دید که چجوری تشخیص میده که در چه مصرفی او رو صرف کنه. اگر فقط بحث للمیت بودن مطرح باشه، ولی در روایات دو تا اعتبار ذکر شده، هم گفته للمیت هست هم گفته لله هست، اگر در قضاء دین میت مصرف بشه یکی اینجا دو تا مالک برای این مال فرض شده، دو تا مالک طولی، دو تا مالکی که با هم دیگه عرض کردیم تنافی هم ندارن، لازمه این که هر دو مالک ملاحظه بشه باید یک مصرفی باشه که ملاحظه هر دو مالک شده باشه و اون بحث وجوه بر میت دیگه، از یک جهت به اصطلاح مال خداوند هست، اون چیزهایی که مال خداوند هست باید در ما یتقرب به الله وجوه القرب مصرف بشه، ما یرتبط به الله باشه، از یه طرف مال میته. بنابراین باید جمع بین هر دو جهت باشه. مجردی بله عرض کردم اون بحث این که خود این ادای دین رو از وجوه قرب میت دانستن اون بحث جداگونه است. منای اون بحث اینه که عرض کنم از وجوه بر میت این رو بخوایم طلب، وجوه بر کلی، حالا نه وجوه بر میت، جز وجوه بر ادای دین میت رو بدانیم اون بحث جداست. ولی اینکه ما عمده بحث این هست که توجه نشده که فقط تو کلمات محقق حلی، تو کلمات شهید ثانی هم همون عبارت تکرار شده، تو کلمات ابن فهد هم این مطلب تکرار شده. میگن چون لل میت هست بنابراین میتوانیم او رو در قضای دین میت صرف کنیم. پاسخ مطلب این هست که از این جهت مشکلی نداره، ولی لله هم هست. بنابراین مصرف باید به گونه‌ای باشد که هر دو مالکی که برای این مال اعتبار شدند ملاحظه بشوند. اینکه به حسب ظاهر نمیشه مصرف کرد مگر عرض کنم داخل در وجوه بر میت و همون چیزای مصرف کلی بیت المال و امثال اینها، یکی از مصارفش هم همین وجوه بر میت باشه. علی ای تقدیر تعین نداره، تعین داشتن که هیچ وجهی برای تا الان من وجهی برای متعین بودن به نظر نرسیده. و من هنا یظهر که صرف در وصیت اصلا جایز نیست. صرف در وصیت اصلا جایز نیست. این که غیر از کلمات در هیچ کسی هم من ندیدم که صریحا گفته باشه یجوز و صرف در وصیت، یجوز و صرف در وصیت هیچ کس ندیدم. یک اشارات تو کلمات شهید ثانی، شهید اول بود که به روایت حسین ابن خالد خواسته بود در جواز صرف در وصیت تمسک کنه. وصیت میت الزاما سبیل سبل الخیر است که اگر بود اون یه عنوان دیگه است، اون عنوان دیگه است، به وصیت هم کار نداره وصیت بکنه یا نکنه. نه در وصیت به عنوان اینکه انسان وصیت میت از این حیث نیست. وصیت کرده به اینکه در راه خیر صرف، جلو وصیت نکرده بود میتونستیم در راه خیر صرف کنیم، به اون ربطی نداره.
پول بیشتری برای ورثه میمونه ها تو اگر.
نه بحث سر این هست که به هر حال این رو نمیتوانیم به اون، باید در وجوه بر از طرف میت صرف کرد. وصیت هم اگه خودش وصیت دم وصیتش دخالت نداره، وصیت کرده باشه یا نکرده باشه، اگر اون موصابه جز وجوه بر میت باشه و بخواه نباشه. اینی که وصیت هیچ وجهی نداره که بشه این رو صرف کرد. حالا ملاحظه بفرمایید اگر نکته خاصی در کلمات فقهای دیگه وجود داشت که برخلاف این عرضی است که ما میکنیم، او رو بعدا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
احتمال حرمتش نمیره آقا، اصلا حرام است که این یه صرف در چیز بشه.
اگر جزء وجوه بر میت نباشه بله، ما که میگیم نمیشه.
یعنی اینجوری عمد و مدار بین جواز و وجوب
بشه؟ بله نه، ما میگیم که ما همینو میخواییم بگیم. ما میخواییم بگیم که باید هم در وجوه بر صرف بشه هم از طرف میت هم باشه، هر دوش با هم دیگه جمع بشه. اگر قضای دین مصداق این عنوان بود جایزه، جایزه هم اصلا واجبه. اگر مصداق این نبود جایزه هم نیست. ما همین رو خواهیم
عرض کنم. ولی این عبارت رو کتون هایم، یعنی آدم من
عبارت اندماج داره.